بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. بعد از حمد خدا متعال از همه عزیزان و اساتید و بزرگوارانی که فرصتشون رو در اختیار بنده قرار میدن و با حوصله تحمل میفرمن عزیز بنده رو، صمیمانه تشکر میکنم. از بزرگوارانی هم که این محفل رو بپن میکنن و اندیشه ورزی رو در جامعه ما رواج میدن، به نوبه خودم باید تشکر کنم. برادر از اندوار مهندس که من امر کردن که من مزاحم باشم و الا قاعدتا تو این محفل اساتید و عزیزانی هستن که شایسته تر برای ارائه بحث هستن. در از صورت هم تشکر میکنم، هم پوزش میطلبم از این که وقتتون رو میگیرم. یک مطلبی رو جناب مهندس شافعی بیان کردن، من بحثم رو از همونجا شروع میکنم. یک سلسله معارف به حقی رو با تأمل و دقت از منابع دینی ما که عمدتاً هم آیات قرآن بود استخراج کرده بودم. اما سوال ایشون این بود که این مفاهیم متافیزیکی چجوری تبدیل به یک مفاهیم کاربردی میشن تا ما بتونیم در حوزه عمل از اونها استفاده بکنیم. معنای علم دینی هم همین است. علم دینی علمی است که میتواند مفاهیم فرانگرانه و متافیزیک دین رو وارد عرصه معادلات و مدل‌های کاربردی بکنه. ما علم در این فرصت نظر اساتید که گاهی به خاطر تخصص‌ها و رویکردهای اختصاصی که دارن کمتر دنبال میکنن این نگاه جامعه رو، یه گزارشی تقدیم کنم از تحولی که در این زمینه در طول سه دهه گذشته اتفاق افتاده و موفقیت هایی که محافل علمی و آکادمی ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه و حوزه داشتن، گزارشی رو تقدیم کنم. سوال همین است که آیا مفاهیم قدسی که ما در دین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم، اینا یک ادبیات انزمامی نسبت به مفاهیم تخصصی راهبردی هستند؟ کنار هم قرار میگیرن، سنجاق میشن، زینت المجالس هم، یا نه حقیقتا این مفاهیم بناست در زندگی ما جاری بشن، در الگوهای توسعه و برنامه‌ریزی اجتماعی نقش ایفا بکنن؟ و اگر بناست نقش ایفا بکنن، چگونه این نقش ایفا میشه؟ قاعدتا ما باید بتونیم سه لایه این مفاهیم رو کاربردی بکنیم، یعنی سه حوزه مفاهیم معطوف به عمل داریم که این مفاهیم باید تولید بشن، مطالعات تو این سه زمینه اتفاق بیفته تا آموزه‌های قدسی تبدیل به مدل‌های اجرایی و معادلات کاربردی و مفاهیم جاری در عرصه مدیریت بشن. یکی حوزه مفاهیم بنیادین هست، بنیادین معطوف به عمل. دوم حوزه مطالعات و مفاهیم و تحقیقات راهبردی استراتژیک است و سوم حوزه مفاهیم تخصصی. خب این عبدالی در جامعه ما به خصوص در دهه اخیر توجه به مطالعات راهبردی و استراتژیک و این دسته از تحقیقات افزایش پیدا کرده، حاصلش هم توجه به اون اسناد راهبردی اداره جامعه است. ولی هنوز در حوزه مفاهیم بنیادینی که به ما کمک میکنن در اینکه جهتگیری ها رو و مبانی رو اصلاح بکنیم کمتر تلاش شده. و در هر صورت این سلای مفهوم باید تحقق پیدا بکنند، معطوف به عمل و مبتنی بر مبانی دینی، تا امکان جریان دین در حوزه عمل و امکان جریان آموزه های دینی در حوزه عمل پیاده بشید. خب نسبت به امکان تحقق چنین امری که تولید علم دینی باشه، به خصوص در حوزه علوم انسانی اجتماعی مثل علم مدیریت با گرایش ها و شاخه های مختلفش، بحث های طولانی وجود داشته در بین اهل فن و رویکرد های متفاوتی هم وجود داشته، از رویکردی که معتقد بودن به این که ما چیزی به نام علم دینی نداریم تا رویکردی که معتقد است به این که ما علم دینی داریم، واقعیتیست می شود علم دینی تولید کرد. خب اونهایی که معتقدند علم دینی می شود تولید کرد، گاهی مقصودشون تولید یک ادبیات انزمامی در کنار ادبیات تخصصی است. این روی کرد قطعا مورد قبول و مورد بحث نیست. اما اون روی کرد سوابی که وجود داره که معتقد است ما می توانیم علم دینی داشته باشیم، به این علم دینی هم صرفا به معنی ایجاد یک ادبیات انزمانی نیست، در ذیلش چندین روی کرد در بین متخصصین حوزه فلسفه علم، خصوص فلسفه علوم انسانی و اجتماعی هست. یک روی کرد روی کرد معروفی است که همه باش آشنا هستید، سابقه بیش از نیم قرن داره، فقط هم در ایران نبوده، در کشورهای دیگری مثل مالزی، پاکستان، جاهای دیگه محققینی بودن در دنیای اسلام که این رویکرد رو دنبال میکردن. رویکرد تهذیبی است، یعنی معتقد بودن که ما باید دانش‌های مدرن رو به ویژه دانش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رو با توجه به آموزه‌های دینی تهذیب بکنیم. گاهی آموزه گزاره‌ای باید حذف بشه، گاهی گزاره‌ای باید اضافه بشه، گاهی نقایص نظریه باید اصلاح بشه. این رویکرد معروف به رویکرد تهذیبی است در حوزه دانش و علوم انسانی. خب این در کشور من طرفدارانی داشته و پیگیری کردن. رویکرد دوم رویکرد جدیدتری است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد فلسفه علمی است. یعنی معتقدند که هر علمی، هر تخصصی یک مفروضات و مبانی داره که در خود اون علم از او بحث نمیشه، در علم فراتری از او بحث میشه و روش بحث از اون مبانی هم غیر از روش بحث در حوزه خود اون علم هست. فرض کنید در حوزه مدیریت یا اقتصاد وقتی شما وارد تحقیق میشید به یک روش تحقیق خاص و روش علمی خاصی کار میکنید، ولی وقتی بحث از مبانی علم اقتصاد یا مدیریت هست، نه در علم اقتصاد از اونها بحث میشه و نه روش تحقیق همون روش تحقیق در علم مدیریت یا علم اقتصاد یا جامعه شناسی و امثال اوناست. این مبانی فرانگرانه رو که با روش تحقیق دیگری مورد بحث قرار میگیره، در واقع مباحثی است که با روش فلسفی بیشتر مورد دقت قرار میگیرن و بحث از اون مبانی میشه. اینها رو میگن فلسفه علم، فلسفه مضاف به یک علم، که در حوزه فلسفه های مضاف ازش بحث میشه. ما فلسفه مضاف به واقعیت داریم، فلسفه مضاف به علم داریم. در حوزه فلسفه مضاف به علم از مبانی یک علم با یک نگاه فرانگرانه و روش فراعلمی بحث میشه. روی کرده که وجود داره اینه که مباحث فلسفه علمی مباحث رایجیست و در دنیای علم از اون بحث میشه، اختصاص به دنیای اسلام هم نداره. منطقه باید تلاش کنیم که فلسفه علوم، فلسفه دریجه علوم انسانی از نوع مبتنی بر فلسفه اسلامی بازنویسی بشن و باز تولید بشن. و اگر تونستید شما فلسفه مضاف به مدیریت یا اقتصاد یا جامعه شناسی و امثال اینها رو مبتنی بر معرفت‌های دینی، مبتنی بر فلسفه دینی و فلسفه اسلامی تولید بکنید، اونگاه این فلسفه علم هست که باید ساری و جاری در علم بشه از طریق روش تحقیق و علم دینی تولید می‌شود. اونگاه شما میتونید بگید متافیزیک ما تبدیل شده به یک مفهوم کاربردی. این هم یک رویکرد است، رویکردی است که طرفداران جدی هم الان پیدا کرده در دنیای اسلام در کشور ما و پژوهشگاه‌هایی هم معطوف به این رویکرد تحقیق میکنن، محصولات خوبی هم داشتن. رویکرد دیگری که وجود داره که در یک دایی از محققین ما و فیلسوفان علم و فیلسوفان اجتماعی ما این طرفدار داره و طرفداران وسیعی هم داره، این رو جلدیست که میگن شما باید طراحی اجتماعی کنید برای تولید علم. یعنی علم در بستر جامعه تولید میشود و شما اگر بتوانید یک جامعه دیگری با رویکرد دیگری معطوف به جهانهای دیگری طراحی بکنید، این جامعه با نیازمندی های خاص خودش حتما یک مسیر و فرایند دیگری رو در تحقیقات دنبال میکنه و ناچار به دانش دیگری خواهد رسید. بنابراین شما بیش از اون که در حوزه مدیریت علم تلاش بکنید در حوزه مدیریت تحقیقات در طراحی اجتماعی سرمایه گذاری بکنید و اگر شما بتوانید یک جامعه طراحی بکنید مبتنی بر چارچوب‌های اسلامی و اون افق‌هایی که اسلام در مقابل انسان قرار میده، پنجره‌هایی رو که روی انسان باز میکنه، این جامعه با اون افق‌ها و با اون آرمان‌ها حتما دانش‌های متناسب با خودش رو در مسیر نیاز و ارضای اجتماعی تولید خواهد کرد. بنابراین بیشتر رو این جهت میگم باید سرمایه گذاری کرد. من به من مثلا در ایران اگر بخوام نام ببرم از دوستان عزیزان اساتیدی که این روی کرد رو دارم، مثلا دکتر داراری با این روی کرد معمولا به تولید علم نگاه میکنن که میگن شما باید طراحی اجتماعی بکنید بیش از اون که مدیریت تحقیقات بکنید. خب این شروع کرد همه روی کردهای خوبی هستند و هر کدام هم در جای خودش قابل دفاع هستند. بنابراین همه این روی کردها در مجموع باید محقق بشه. هم نباید بتوانیم واقعا اگر در یک جایی بین فرضیات، نظریات، گزاره‌هایی که در حوزه علوم هست و معرفت‌های متافیزیکی ما تعارضی هست، این تعارض رو به نحو معقول و منطقی حل بکنیم. که البته خود رویکرد تهذیبی حتما دنبال یک روش معقول برای این کار هست. و همین که باید بتوانیم مبانی متافیزیک خودمون رو مبانی متافیزیکی تبدیل کنیم به مبانی متافیزیک معطوف به دانش. یعنی اگر شما یک متافیزیک کلی دارید باید بتونید ذیل او متافیزیک معطوف به مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی رو تولید بکنید و بعد این متافیزیک رو سرایند بدید در مفاهیم علم و در دانش. و این روکر رو جایده خوبی هم هست. به اتفاقا نمارد بکنید وقتی ما بحث از علم دینی میکنیم، مقصودمون فقط این نیست که در مرحله کاربرد شما از دانش به نفع ارزش‌های دینی استفاده بکنید. درسته این یکی از معانی دینی کردن علم است. یعنی شما کاربرد علم رو، کاربرد تکنولوژی رو تغییر بدید به سمت ارزش‌های دینی. یک حرف خوبیست و خیلی هم طرفدار داره. دیدید معمولا میگن تکنولوژی یک ابزار میتواند در جهت ارزش‌های مختلف کارآمدی داشته باشه. مثال سادهش دیدید همیشه من میگفتم میشود با چاقو جراحی کرد، میشود جنایت کرد. بنابراین علم دین به هم میگه شما دانش رو چگونه به کار بگیرید. بنابراین تولید علم دینی معناش اینه که کاربردهای علم رو در مسیر ارزش‌های دینی طراحی بکنید. این حرف قابل قبوله، این یک کاره، ولی فقط این نیست. دلیلش هم اینه که همه مفاهیم در جهت همه ارزش‌ها کاربرد ندارن. شما اگر نظام ارزشی خاص دارید، حتما نظام دانشی پشتیبان خودش رو میخواد. خب حالا آیا معنای این که میگید علاوه بر این که باید کاربرد علم تغییر کنه و دینی بشود، خود محتوای علم باید دینی بشه، معناش اینه که شما میگید اون بعد نقلی بشن؟ یعنی رو محاسبات نظری و همچنین مطالعات تجربی باید خط کشید؟ باید تجربه و مطالعات نظری، تعقل، مطالعات میدانی، کتاب خون، اینا رو همه رو تعطیل کرد و همه دانش‌ها بشن نقلی؟ اینا بازی برداشت غلطه. قطعا مراد وقتی میگیم مدیریت اسلامی تولید بشود، این نیست که همه دانش بشود نقلی. این مقصود نیست. پس مقصود چیه؟ یکی از معانیش همینه که باید معانی مفاهیم متافیزیکی دین ساری در علم بشن. یکی از دوستانم این مثال خوبی میزد، شما چشمه هایی رو جوشن، هر کدام یک رنگ و خواص دارن، نه شما میخواید اینا رو در هم بیامیزید و ترکیب بکنید. اینه شما از قوانین معادلات سیالات استفاده میکنید که چگونه میشود اینا رو در هم آمیخت، یک ترکیب از اینها درست کرد. دقیقا بحث همین است. حتی شما گاهی اوقات مایعاتی که میخواید به هم قاطی بکنید وزن مخصوصیشون متفاوته، اونجا قوانین سیالات رو به شکل دیگری به کار میگیرید تا اینا رو تبدیل به یک ترکیب بکنید. چگونه میشود متافیزیک رو جاری کرد در حوزه مطالعات نظری و تجربی به طوری که یک ترکیبی از اینها حاصل بشود، خروجی اونها خروجی باشد که هم حامل متافیزیک الهی است، هم حامل مطالعات نظری و مطالعات تجربی میدانی و سایر مطالعات. پس ببینید بحث تولید علم دینی به معنی نقلی کردن علوم یا تعطیل نقش تجربه و مطالعات نظری در برنامه ریزی نیست، بلکه به معنای این است که ما معطوف به متافیزیک دینی یک دانش تجربی تولید بکنیم، یک دانش نظری تولید بکنیم. و این به معنی انزمن هم نیست، بلکه به معنی ایجاد یک ترکیب. این فرایندی میخواد. اون فرایندی رو که طرفداران فلسفه علم میگن، میگن شما بعد فلسفه مضاف به علم و مبتنی بر متافیزیک خودتون تولید بکنید و این مفاهیم متافیزیک معطوف به این علم رو در ساحت علم ساری بکنید، اون وقت دانش اسلامی تولید میشود. روی کرد جامعه تری هست، ما روی کردی که همه اینا درسته، هم ما باید به عوامل برونزای علمی بسترهای تولید علم در جامعه توجه داشته باشید و طراحی اجتماعی مقدمه تولید علم معطوف به این جامعه است. و هم ما باید متافیزیک علم خاص رو تولید بکنیم و هم باید تلاش کنیم در تحزیم دانش. ولی یه رویکرد فرانگرانه ایست که معتقد است ما میبایست یک ابزاری تولید بکنیم که بتواند مجموعه ورودی های به حوزه معرفت اجتماعی رو هماهنگ بکنه. گاهی شما معرفت های اجتماعیتون، دانش هایی که در جامعه شکل میگن، این دانش الان چیزی نیست که افراد تولید بکنن، بلکه جامعه تولید میکنه. افراد در درون یک فرایند اجتماعی هستن که تولید دانش مصطلح رو میکنن. دانش محصول جامعه است. اگر بخوام این دانش اجتماعی تولید بکنیم، میباید مجموعه مبادی معرفتی جامعه رو هم افزایی کنیم و هم آهنگ بکنیم و یک منظومه معرفت اجتماعی منسجم ایجاد بکنیم که در قرب بعد رنسانس رابطه این مبادی علم رو با متافیزیک دینی قطع کردن. با صراحت و با صدای بلندن میگن ما دنبال دانش سکولار هستیم، دانشی که معطوف به متافیزیک دینی نیست بلکه مبتنی بر عقلانیت خود بنیاد هست. رسیونالیزمی که از ارکان از کنم تمدن مبتنی بر رنسانس و دانش مدرن هست. این را پنهان نمی کنم و قاطعیت و صراحت میگم. خلاصه من میخواد یک ورودی دیگری رو وارد این رودخانه دانش اجتماعی بکنید، هم عقلانیت تجربی و هم عقلانیت نظری فعالا یک ورودی دیگری رو از حوزه وحی و متافیزیک ادیان میخواد وارد این رودخانه تولید دانش بکنید و نظام و منظومه و شبکه معرفت اجتماعی رو اینچنین شکل بدید و بسازید. خب طبیعتا چه اتفاقی باید بیفته؟ اولا باید اتفاقی بیفته که امکان هماهنگسازی این حوزه های معرفتی رو فراهم بکنه. سریان بعد از اون نرم افزاری که شما تولید کردید که امکان هماهنگسازی تحقیقات در حوزه معرفت‌های دینی و علوم نقلی و در حوزه معرفت‌های نظری و تجربی رو فراهم می‌کنه، شما باید یک شبکه ملی ایجاد بکنید که در اون شبکه ملی مجموعه گمان گزینش و پردازش‌های اجتماعی در فرایند تولید دانش هماهنگ بشن. یعنی تقسیم شبکه‌ای کار به گونه‌ای که همه پژوهش‌ها و بعد در بستر و آموزش ها معطوف به سه منبع، یعنی منبع تعقل، منبع مطالعات تجربی و منبع وحی باشه. به این سه منبع چگونه هماهنگ میشن در فرایند تولیده؟ به اون چیزیست که شما باید به صورت شبکه اجتماعی طراحی بکنید. طراحی نرم افزارها یک شبکه بزرگ و سازماندهی خود این شبکه که درش محتوایی که تولید می شود یک منظومه معرفتی است. بحث ما بینید در اون معرفت انسانی است، معرفت هایی که تو جامعه تولید می شود و ما به همین معرفت ها زندگی می کنیم و زندگی خودمون طراحی می کنیم. چگونه می شود این منظومه معرفتی ما که منظومه حاکم در زندگی ما و سبک زندگی ماست، این منظومه معرفتی و این منظومه پشتیبان برنامه ریزی توسعه و سبک زندگی رو از سه ورودی عقل، حس و وحی بگیریم؟ یعنی چجوری میشه این سه ورودی رو هماهنگ کرد؟ در دوره بعد اون اساس خیال خودشون راحت کردن، چون این کار بسیار دشواره. گفتن آقا ما ورودی وحی رو کنار میذاریم، این دو ورودی رو هماهنگ میکنیم و دانش تولید میکنیم. خب توی دوره هم میدونید به خصوص در دوره پوزیتیویست‌ها به شدت معطوف به واقعیت دست میکردن و خیال میکردن انسان کشف برابر میکنه و کشف تطوری داره. الان تو دوره جدید دیگه این حرفا در دوره پسا مده این حرفا قابل قبول نیست. در روز فلسفه معتقدن که علم متافیزیک داره و انسان ها جهان رو با پارادایم های خودشون تفسیر میکنن. حالا در هر صورت ببینید قرض من اینه، ما هم چه باید انجام بدیم اینه سوال جناب مهندس شافعی رو پاسخ بدن، ما چگونه باید مفاهیم فرانگرانه اسلام رو، مفاهیم متافیزیکی اسلام رو تبدیل کنید به مفاهیم کاربردی، تبدیل کنید به معادله، به مدل. ببینید گاهی اوقات ما از مفاهیم متافیزیکی خوب حرف میزنیم، اهل تقوا هم هستیم، اهل نماز شب و تهجد و قرآن و نهج البلاغه و حتی کتب ادبیه و اذکار هستیم. من کثیری از آقایون رو میشناسم که واقعا اینجورین و در این وادی از امثال بنده خیلی جلوان. ولی وقتی ببینیم پشت میز کار خودمون، به اقتضای کار خودمون فرض کنید، وقتی میبینیم تو حوزه مدیریت اقتصاد دنبال نظریه فریدمن میریم، دنبال نظریه کینز، نظریه کهنه‌تر، اون کتابا رو میبوسیم میذاریم زیر میز، این کتابا رو میذاریم رو میز. این اداره اسلامی نیست، این برنامه‌ریزی اسلامی نیست. توصیه‌های اخلاقی منظم بگیم دانش هم کار رو حل نمی کنه. ما باید خود محتوای دانش رو دگرگون کنیم به طوری که در محتوای دانش این سبورودی منظمن عمل بکنن. یعنی معرفت های دینی، معرفت های نظری و معرفت های تجربی، این تقسیم جامعی که وجود داره، این چگونه می شود تبدیل بشن به یک شبکه معرفتی؟ این سوال هست. باید دقت بفرمایید این شبکه هم نرم‌افزاری می خواد که بتواند تحقیق در حوزه معرفت دینی، یعنی تفقه دینی رو به مفهوم جامعه خودش، حکمت و عرفان و فقه رو هماهنگ کنه با مطالعات نظری و تجربی. همینطوری که مطالعات نظری و تجربی باید هماهنگ بشن به حوزه معرفت دینی، معرفت دینی هم باید هماهنگ بشه دیگه. این ورودی ها باید منسجم بشن. چگونه میشود این ورودی ها رو منسجم کرد؟ ما معتقدیم حتماً باید یک معیار صحت با سه تا متغیر و سه تا شاخص داشته باشید. هم معطوف به استناد به وحی باشه، هم معطوف به هماهنگی نظری باشه، هم معطوف به کاربرد دینی. این هم در حوزه مطالعات معرفت دینی، هم معرفت‌های نظری، هم معرفت‌های تجربی دست شاخصه‌ای بشه صحت. تا اینا بتونن هم معنیشن. و شما ببینید الان در هر حوزه شما یک شاخصه دارید. مثلا در حوزه مطالعات نظری بیشتر هماهنگی بر محور مفروضات و بدیهیات است که مثل فلسفه و امثال اینا کار میکنه. در حوزه مطالعات تجربه بیشتر کارآمدی آخر کار و هماهنگی دیده میشه. اما اینکه بتونیم سه تا شاخصه هماهنگی، کارآمدی یعنی هماهنگیت، هماهنگی عقلانی، کارآمدی عملی و بعد استناد به وحی رو، این سه تا شاخصه رو هم در حوزه مطالعات معرفت دینی بیاریم، هم در حوزه مطالعات معرفت نظری و کاربردی، و بعد در اساس این سه تا شاخصه روش تحقیق هماهنگ برای این حوزه ها تعریف کنیم، بعد این روش تحقیق های هماهنگ و منسجم رو به گونه ای عمل بکنید که زود بشن در مطالعات. یه تعبیری ما به زمان الله تعالی اواخر داشتن، میگفتن حوزه به دانش دارد مطالعاتیم در هم جوب بشه. این همون نیست که من از کردم. مثل اینکه شما از فرمول از کنم انتقال سیالات یا امثال اینا استفاده میکنید فرمول سیالات و بعد میگید من این چند تا چشمی دیزم رو هم ترکیب میکنم. اینکه چگونه میشود این مطالعات در هم منسجم کرد، ذوب کرد، خروجیش یک مجموعه مبتنی بر متافیزیک اسلام و کارآمد باشه. این سوال ماست. قناعت بکنید. بعضی معتقد بودن مبتنی بر مفروضاتی که نسبت به دین و علم دارن، علم بزرگتر سکولار میدونن و دین رو هم مربوط به حوزه قدسی و زندگی خصوصی انسان، معتقد بودن اصلا علم دینی بی‌معناست. الان هم دفاع میکنن از این نظریه. ولی خوشبختانه توی این چند دههی که ما تلاش کردیم و دنیای اسلام نه فقط در دورون کشور ما قبل از انقلاب اسلامی هم شروع شده، میگم مثل مودودی و امثال اینا مدوب العطاس بومالزی مالی 6-7 دههی گذشته هستن که این کار رو شروع کردن. الحمدلله نه فقط امکان این امر اثبات شده، دست آورده بسیار خوبی داشتیم. یعنی هم تهذیبی ها، هم طرفداران روی کرد فلسفه علمی و هم طرفداران ایجاد شبکه تحقیقات اجتماعی، اینها دستاوردهای بسیار وسیعی دارن که هر کدوم الحمدلله هم نیروهای انسانی تربیت شدن، هم مفاهیم وسیعی تو این زمین ها تولید شدن که الحمدلله سرمایه اجتماعی ما تو این زمینه سرمایه بسیار قابل ملاحظه و قابل ذکریست و الحمدلله شما از اون خودتون اهل تحقیق هستید. حتما تقاضا میکنم که اینو دنبال کنید. این خودش امیدافزاست. مرزهای دانش سکولار به شدت شکسته شده. یعنی برخلاف اون روی کرد که معتقد بود ذاتاً دانش نمیتواند معطوف به متافیزیک بلاوی شکل بگیره، مسیر دستیابی به یک دانش مبتنی بر متافیزیک الهی هم طراحی شده به لطف الهی، هم بسیار پیشرفت کرده. و من از آن تقاضام همینه که وقتی ما بحث میکنیم از موضوعی دیگه، مثلا مدیریت سرمایه انسانی، وقتی بخوایم نسبتش با اسلام برقرار کنیم توجه داشته باشیم که چه رویکردهایی تو جامعه وجود داشته، این رویکردها به کجا رسیدن. باز اینجوری نباشه که فقط بیاییم یک مفاهیمی رو از حوزه نقل استخراج بکنیم، زمینه بکنیم به ادبیات مدیریت منابع انسانی. این چیزی رو هم نخواهد کرد. این ما رو در دراز مدت به چالش میکشونه. اون چه مهم است اینه که این ورودی ها رو ما چگونه همه هنگی بکنیم، چگونه در هم ذوب بزن، چگونه مدیریت تحقیقات اجتماعی رو به صورت شبکه‌ای وقتی انجام میدید چگونه انجام بدیم که خروجی این مدیریت تحقیقات نه یک مجموعه بریده از متافیزیک اسلامی باشه و نه هر حوزه‌ای به صورت جزیره‌ای حرف خودشونو بزنن، بلکه حقیقتاً به صورت یک شبکه در هم تنیده بازخورد مطالعات هر موضوعی در حوزه دیگر به عنوان ابزار سنجش و صحت دیده بشه. همون که در متافیزیک مطالعات متافیزیک اسلامی تولید میشه به عنوان ابزار صحت در حوزه مطالعات کاربردی دیده بشه. همون که در حوزه مطالعات کاربردی تولید میشود به عنوان ابزار صحت در حوزه مطالعات دینی مورد دقت قرار بگیره. بالاخره اگر چیزی ما به دین نسبت میدیم، معرفت های دینی ما اگر کارآمدی عینی در اداره جامعه به سمت اسلامی تر شدن نداشته باشن، لابد یه جایی در فهم ما اشتباه کردیم دیگه. همینطوری که اگر مطالعات کاربردی ما جهت جامعه را از دینی شدن به سمت دیگری برد، حتما یه جایی ما خطا کردیم. مسیرهای طراحی شده، پژوهشگاه‌های بزرگی محققینی به صورت انفرادی و بیشتر به صورت اجتماعی در پژوهشگاه‌های ما مشغول تحقیقم و به فضل الهی دستاوردهای بسیار خوبی هم داشتم که چون فرصت من تمام شد دیگه مجالی برای بازخوانی اون محصولات ندارم. از جلسه صمیمانه تشکر و عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت